محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا خطابی که مطلق هست و مشروط به قدرت نیست در لسان خطاب در هنگام تزاحم مقدم هست بر خطابی که مشروط به قدرت هست یا مقدم نیست. مشهور قائل به تقدم آن شدند. دو وجه برای مشهور ذکر شد. وجه دوم این بود که ظاهر خطاب مطلق این هست که قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است و ظاهر خطاب مشروط این هست که قدرت شرط اتصاف به ملاک است، یعنی در فرض اشتغال به واجب مطلق اصلا ملاک در واجب مشروط فعلی نمی شود تا ملاکی از مکلف فوت بشه، در حالی که اگر ما رها کنیم واجب مطلق را و برویم سراغ امتثال واجب مشروط به قدرت، ملاک در واجب مطلق تفویت میشه و این کار عقلا جائز نیست. که ما عرض کردیم اگر این دو ادعا ثابت بشه شکی در تمامیت این وجه دوم نیست، کلام در اثبات این دو ادعا هست. ادعا اول که می گفت قدرت شرط استیفاء ملاک هست در خطاب مطلق، ما خواستیم از یک طریقی این رو اثبات کنیم و اون طریق اینه که ما عرض کردیم در ارتکاز فقها خطابی که مطلق هست تروه عجز و سائر اعذار عقلیه و یا عقلائیه رافع ملاک آن نیست، ولذا شاهد می آوردیم می گفتیم اگر شخصی مکلف دیگر را الجا کنه به ارتکاب حرام، آب نجس در حلق او بریزه یا اکراه کنه او را بر ارتکاب حرام، تهدید کنه او را که یا این آب نجس را بخور یا تو را حبس می کنم، و یا مراتب نازلتر تسبیب الالحرام مثل این که او غافل بود غذای نجس در نزدش گذاشت تا او بخورد، عرف میگوید فعل این شخص مسبب یا در حال الجا یا در حال اکراه یا در حال تسبیب ناسی، فعل این شخص مبغوض و حرام است، در حالی که حرمت فعلیه از مباشره اکل نجس رفع شده. خب این وجهش جز این نیست که عرف کشف ملاک می کند، می گوید شرب نجس یا اکل نجس مبغوض مولاست و مفسده ملزمه دارد ولو این شخصی که مباشر این حرام هست تکلیف در حق او ساقط است به خاطر الجا یا اکراه یا اضطرار یا نسیان و شبه ذلک. حال اگر مباشر مکلف نبود غذای نجس را به سبی بدهیم بخورد، عرف درک نمی کند که این فعل ما مبغوض و حرام هست. یا اگر در طول اکراه ما عنوان حرام مرتفع بشود از فعل اون شخص، مثال می زدیم که مالک میگوید راضی نیستم که زید از این آب بخورد مگر مجبور باشد، و ما زید را مجبور بکنیم بر این کار. ما وجهی ندارد که بگوییم این اجبار ما حرام است، اگر از این حیث است که تسبیب کردیم به غصب، فرض این است که در طول تسبیب ما دیگر این فعل این شخص غصب نیست، تصرف در مال غیر بدون اذن او نیست. اگر میگویید ایزاء مؤمن است، چرا مجبور کردیم شخصی را به کاری که نمیخواهد انجام بدهد؟ فرض میکنیم او اتفاقا خوشحال شد از این اجبار و گفت الحمدلله تشنگی من برطرف شد با خوردن این آب بعد از اجبار این شخص و هیچ من از او شکایتی ندارم. این متفاهم عرفی است که طرف این اعذار و عناوین ثانویه مثل عجز، اکراه، اضطرار، نسیان، رافع ملاک نیست. ولیکن اشتباه نشود، ما نتیجه نباید بگیریم که اگر شخصی را اکراه بکنیم که نباید وضوع بگیری و او وضوع بگیرد پس وضوع او صحیح است، چون اکراه بر ترک وضوع سبب ارتفاع ملاک وضوع نیست. بله، من که اکراه می کنم این شخص را که نباید وضوع بگیری و الا تو را حبس می کنم، تفوید کردم ملاک ملزم را. این معنایش این است که اختیار شرط اتصاف به ملاک نیست. ولیکن چرا شرط استیفاء ملاک نباشد؟ یعنی این شخصی که مکره است اگر با تحمل اکراه برود وضو بگیرد، چه بسا ملاک ملزم وضو را استیفاء نمی کند. من تفوید کردم ملاک ملزم را که او را تهدید کردم که نباید وضو بگیرد، و در این حال اکراه او اگر وضو هم بگیرد نمیتواند ملاک ملزم وضو را استیفا کند، چون چه بسا اختیار داشتن و مکره نبودن شرط استیفا ملاک ملزم در وضو باشد. ما عرضمان این است که اکراه شرط اکراه مانع از اتصاف به ملاک نیست، اختیار شرط اتصاف به ملاک نیست. این طور نیست که اگر من این شخص را مکره بکنم دیگر فعل او ملاک ملزم نداشته باشد، دیگر وضوع برای او ملاک ملزم نداشته باشد، دیگر او احتیاج نداشته باشد به وضوع. مثل این که من شخصی را مانع می شوم مستطیع بشود، حج برای او دیگر ملاک ملزم ندارد، او احتیاج ملزم به حج ندارد. ولیکن ما ادعای من این است که اکراه بر ترک واجب یا بر فعل حرام اینطور نیست. من اگر شخصی را اکراه کنم بر ترک وضوع، هنوزم این مکره محتاج است به وضوع، احتیاج ملزم دارد به وضوع، ولذا مرا عقاب می کنند چرا مانع شدی که او وضوع بگیرد. اما اگر در حال اکراه این شخص مکره وضوع بگیرد، چه بسا استیفا نتواند بکند ملاک ملزمه در وضوع را. مثلا وضوع شرط اتصاف نماز به ملاک نیست. شخصی هم که در تمام وقت محدث است احتیاج دارد به نماز، ولذا عقاب می شود شخص محدث چرا نرفتی تحصیل ملاک ملزم در نماز بکنی. اما حدث مانع از استیفاء ملاک است. وضوع شرط اتصاف به ملاک نیست، ولی شرط استیفاء ملاک است. شخص محدث هنوز هم محتاج است به نماز، اما با حال حدث اگر نماز بخواند استیفاء ملاک نماز نمی شود. اینجا هم همین طور است. من وقتی اکراه می کنم مکلف را به ترک واجب مثل ترک وضوع، صحیح نیست بگوییم که در این حال اصلا معلوم نیست ملاک ملزمی باشد در وضوع او. نه خیر، ملاک ملزم هست، یعنی این شخص مکره هم احتیاج ملزم به وضوع دارد. اما اختیار و عدم اکراه شرط استیفاء ملاک در وضوع است. او اگر وضوع هم بگیرد در این حال اکراه، ملاک ملزم را در وضوع استیفاء نمی کند، چون ملاک ملزم وضوع مقید است به صدوره لا ان اکراهن. مثل اینکه ملاک ملزم نماز مقید است به صدوره انتهارتن. ملاک ندارد یعنی استیفاء نمی شود، اما نه اینکه متصف به ملاک نیست، یعنی این مکلف احتیاج ندارد به نماز. فرقش این است، دقت کنید، فرقش این است، فرقش این است، فرقش رو عرض کنم. در حج استطاعت شرط اتصاف به ملاک است، یعنی انسان فقیر اصلا احتیاج ملزم ندارد به حج، ولذا اگر ما اکراه کنیم شخصی را که فقیر بماند، زنی شوهرش را تهدید می کند هرچه پول داری باید به من بدهی، و این شوهر هیچگاه مستطیع نمی شود، این زن را نمی شود عقاب کرد، چرا مانع شدی از اینکه این شوهرت ملاک ملزم حج را استیفا کند؟ حج برای غیر مستطیع که ملاک ملزم ندارد، اما اگر شخصی محدث است ملاک ملزم دارد که او نماز با وضو بخواند، اگر نخواند تفوید کرده است ملاک ملزم را. ولیکن استیفاء ملاک ملزم به این است که نماز با وضو بخواند. استطاعت شرط اتصاف حج است به ملاک، ولی وضو گرفتن شرط اتصاف نماز به ملاک نیست، شرط استیفاء ملاک است. یعنی ملاک فعلی است حتی برای شخص محدث، اما ملاک قائم است به نماز با طهارت. اگر نماز با طهارت بخوانی ملاک را استیفا کردی، و الا ملاک را استیفا نکردی. در اینجا هم من وقتی اکراه می کنم شخصی را بر ترک وضوع، ملاک ملزم را تفوید کردم است، ولیکن اگر او وضو بگیرد چه بسا وضوعش صحیح نیست، چون اختیار و عدم اکراه شرط استیفاء ملاک است. شاهد دوم، برای اینکه قدرت شرط استیفاء ملاک است در خطاب مطلق، این است که بزرگان فرق گذاشتند بین این دو مثال که عرض می کنیم. مثال اول سل ولا تقصب، فرمودن اگر نهی از غصب ساقط بشود به خاطر اضطرار یا اکراه یا نسیان، نماز در مکان مغصوب صحیح است. مانع از صحت نماز تحریم غصب است. مانع که برطرف شد، سله شامل این نماز در مکان مغصوب می شود. مثال دوم اکرم عالمن لا تکرم العالم الفاسق، اینجا فرمودن اگر حرمت اکرام عالم فاسق ساقط بشود به خاطر اکراه یا اضطرار یا نسیان، اما شما با اکرام این عالم فاسق اکرم عالمن را امتثال نکردید. ما الفرق بین المثاله؟ اگر شما که نهی دارید از اکرام عالم فاسق، این نهیتان ساقط بشود به خاطر اکراه، مکره بشوید بر اکرام زید که هم عالم است هم فاسق، مضطر بشوید به اکرام او، فراموش کنید که او عالم فاسق است، نهی از اکرام عالم فاسق نسبت به زید عالم فاسق ساقط بشود، هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که اکرام این زید مجزی است نسبت به امتثال امر به اکرم عالمن. چه فرق می کند این دو مثال؟ در اصول مطرح است، در اصول الفقه مظفر هم اشاره میکنه. چرا؟ قطعا فقها گفتن لا تکرم العالم الفاسق اکرم عالمن را تقیید میزند و این که اکرم آل من لیس به فاسقن. چه فرق است بین این دو مثال؟ فرقش این است، خطاب لا تکرم العالم الفاسق ظهورش این است که اکرام عالم فاسق ولو نهی نداشته باشد به خاطر عذر، مثل اکراه، اضطرار، نسیان، ولی مفسده ملزمش سر جای خودش هست. و وافی به مصلحت تامه اکرام عالمن نیست، ولو نهی بالفعل ساقط بشود. ولذا نهی ساقط می شود در مثال اضطرار به اکرام یک عالم فاسق، اما اون مدلول التزامی اصل خطاب که اکرام عالم فاسق مفسده تامه دارد و وافی به مصلحت تامه اکرم عالمان نیست، اون دلالت التزامیه اصل خطاب سر جای خودش محفوظ است. اما در مثال سله و لا تغصب، لا تغصب به خاطر اضطرار اگر نهیش ساقط شد، شخصی را در یک مکان غصبی زندانی بکنند ولو تا ساعت 3 بعد از ظهر، می آین او را آزاد می کنند، اما می تواند اول وقت در همون مکان غصبی قربتن الالله نماز بخواند، چون نهی از غصب ساقط است. ولو اضطرار ندارد نماز در این مکان بخواند، اما مانع از اطلاق سله تحریم فعلی غصب بود که او ساقط شد به خاطر اضطرار. چرا اطلاق سله شامل آن می شود؟ چون خطاب لا تغصب در جایی که تحریم غصب ساقط است می گوید غصب مفسده تامه دارد در این حال، اما نمی گوید که صلات که یک عنوان آخری است وافی به مصلحت تامه صلات نیست اگر شما در این مکان مغصوب نماز بخوانید، نه، مفسده تامه غصب ثابت است. ولذا اون کسی که شما را در این مکان مغصوب زندانی کرد عقاب می شود ولو شما مستحق زندان باشید، نعوذ بالله و خدای نخواسته، اما اون مأمور که شما را آورد در این مکان مغصوب زندانی کرد به خاطر این که شما را مضطر کرد به غصب مستحق عقاب است. این کشف می کند این غصب مفسده تامه دارد ولیکن ظهوری ندارد که بگوید نماز در این مکان در این حال وافی به مصلحت تامه صلات نیست که یک عنوان آخری است. و خیر بنابر امتناع، ولذا مرحوم آقای خویی می‌فرمان که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم، ولیکن لو سقط النهی عن الغصب لاکراه او اضطرار او نسیان صحت الصلاة فی المکان المغصوب، چون مانع وجود نهی است که ساقط شد این مانع. کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است که حتی در حال اختیار هم میگوید مشکلی نیست. پس ادعای اول این بود که قدرت شرط اتصاف به ملاک نیست در خطاب مطلق، ما این ادعا رو تثبیت کردیم. حالا اجازه بفرمه. اکرم عالمن با لا تکرم العالم الفاسق، اینها دو عنوان مستقل نیستن، هر دو عنوان اکرامن و عالم بودن یا عالم فاسق بودن عرفن حیثیت تعلیلیه است. لا تکرم العالم الفاسق یعنی لا تکرم هازا لکونه عالم الفاسق، اکرام این شخص مفسده دارد. چون لا تکرم العالم الفاسق کشف کرد که حتی اگر این نهی به خاطر عذر ساقط بشود باز مفسده دارد این اکرام و وافی به مصلحت اکرام نیست. اما اگر می گفت ان کنت مختارن، از اول خطاب مشروط به قدرت بود، ان لم تکن ان لم یکن لک حاجتون فی اکرام العالم الفاسق فلا تکرمه. شما میگی آقا چه کار کنم، حاجت دارم به اکرام این عالم فاسق، باید او رو اکرام کنم تا بتونم از او وام بگیرم مثلا. خب دیگه کاشف نداریم از مفسده اکرام او. این لم تکن محتاجن فیحرم علیک اکرام العالم الفاسق. حالا من محتاجم به اکرام این شخص عالم فاسق، نهی نیست، اکرم عالمن شامل آن می شود، ترخیص در تطبیق دارد، این عالم فاسق رو اکرام می کنم و امتثال می کنم خطاب اکرم عالمن را. فرض این است که مستشکل می گوید اگر خطاب مخصص ساقط بشود، این مخصص یک مخصص دیگری پیدا کند. تخصیص به مقدار حجیت است. وقتی خطاب مخصص از حجیت افتاد، لا تکرم العالم الفاسق نسبت به فرض اکراه یا اضطرار یا نسیان از حجیت افتاد، دلیل مخصص مزیق شد، مقدار حجیتش معنا ندارد که مدلول استعمالی این خطاب خاص را مخصص قرار بدهیم. بعد از اینکه دلیل داریم که این مدلول استعمالی خطاب خاص مراد جدی به طور مطلق نیست، بلکه در فرض اضطرار یا اکراه یا نسیان مراد جدی نیست، وجهی ندارد خطاب عام را بیش از مقداری که حجت از خطاب خاص ما تخصیص بزنیم. ولیکن فتوا میبینید این نیست. حتی اگر خطاب لا تکرم العالم الفاسق در موارد اعذار مثل عجز، اضطرار، نسیان، اکراه، حتی در این مواردی که به خاطر اعذار نهی ساقط میشه از اکرام عالم فاسق، میگن اکرام این فرد امتثال خطاب کلی اکرم عالمن نیست. پس ادعای اول مسموع است، اما ادعای دوم بله. حالا اگر بگیم عتق رقبه کافره حرام هست، اونم فرضی میشه دیگه. اگر من مضطرم به عتق رقبه کافره، کلام در اینه که ولیکن امتثال این افتر تفعت رقبتن دیگه با اون نمیشه. کسی خلاف این مطلب را نگفته، هر کس بحث کرده در اکرم عالمن و لا تکرم العالم الفاسق همین رو گفته، ولذا فقهایی که در مثال اجتماع امر و رأی مع تعدد العنوان بحث کردن، گفتن کسانی هم که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستن، در فرض سقوط نهی دیگر مشکلی ندارند در موارد تعدد عنوان که مثال اول بود. اما ادعاء دوم، این بود که قدرت در خطاب مطلق، قدرت در خطاب مشروط شرط اتصاف به ملاک. جهتش اینه که میگن آقا اگر شرط استیفاء بود چرا شارع گفت ان استطعت فحج؟ چه عنایت ویژه‌ای است به حج که بگن ان استطعت فحج؟ طبعا کشف میکنه عنایت ویژه به خاطر قدرت شرط اتصاف به ملاک است در خطاب مشروط به قدرت. این بیان این مطلب رو شما مناسب بود در ادامه ادعاء اول بفرمایید که اون ادعاء اول بنابر مسلک کسانی که قدرت رو شرط تنجز میدونن مثل امام اصلا نیاز به بحث نداره، چون خطاب مطلق شامل عاجز هم میشه و مقیدی ندارد. خود اطلاق تکلیف شامل عاجز میشه و کشف ملاک میکنه. ما این تقریب هایی رو که میگفتیم با توجه به انصراف خطاب تکلیف از فرض عجز بیان میکردیم. ادعاء دوم به نظر ما ناتمامه. اولا خیلی از موارد نکته داره که در خطاب قدرت رو اخذ میکنه. نکتهش اینه که گاهی عجز متعارفه، مثل حج، عجز از حج مخصوصا در زمان قدیم امر متعارفی بود و لذا مناسب بود بگن من استطاع فلیحج. یا گاهی برای این که بدل اضطراری دارد این تکلیف تقسیم بندی می کنن، میگن المتمکن و القادر یتوضع و العاجز عن الوضوء یتیمم. میگویید چرا مطلق نگفتن؟ نگفتن یجب الوضو، چون میخواستن تقسیم بندی بکنن. واجب اختیاری موضوعش از واجب اضطراری و بدل اضطراری آن جدا بشود، ولذا آمدن گفتن من وجد ما ان فلیتوضا و من لم یجد ما ان فلیتیمم. پس بهتر این بود این ادعاء دوم بر این اساس شکل بگیرد که آقا ما احراز نمی کنیم بعد از این که قدرت در خطاب عقص شد که این قدرت شرط استیفاء ملاک است. دیگه اون بیانهای در مورد خطاب مطلق در اینجا نمی آید. شاید قدرت شرط استیفاء ملاک باشه، شاید شرط اتصاف به ملاک باشه. ما احراز نمی کنیم در خطاب مشروط که قدرت شرط استیفاء ملاکه. اون وقت گفته میشه که خطاب مطلق یقیناً قدرت در او شرط استیفاءه، و اگر اون خطاب مطلق را که می گفت یحرم مس اسم الله علی المحدث، اگر آن را مخالفت کنیم یقینا ملاک ملزم رو تفوید کردیم. ولکن این خطاب مشروط به قدرت که ان استطعت فتوضع وضوءا مباشریا و الا فاستعن بغیرک لیغسل وجهک او یدیک، ما اینجا احتمال میدیم که قدرت شرط اتصاف به ملاک باشه و اگر ما اون واجب مطلق را انجام بدیم شاید اصلا ملاکی از مولا فوت نشود، اصلا متصف نباشد این وضوع به ملاک، شاید این طور باشد. این بیان بهتری است، ولیکن باز به نظر ما این بیان هم ایراد دارد. اشکال اول وارد نیست که می گفتیم ظهور ندارد اخذ قدرت در خطاب در این که قدرت شرط اتصاف به ملاک است. خب با این بیان گفته شد که یکفی که قدرت در خطاب مشروط احتمال بدهیم شرط اتصاف به ملاک است، همین کافی است برای تقدیم خطاب مطلق. ولذا منتقل میشیم به اشکال دوم من. اشکال دوم این است، همونطور که در بحوث هم دارند، ظاهر قدرت قدرت بر ذات فعل است. بله، ما یک قیدی میزدیم، میگفتیم قدرت بر ذات فعل و عدم امر تعیینی به خلاف. قدرت بر ذات فعل داشته باشیم، تکلیف تعیینی به خلاف آن هم نداشته باشیم. اما این که شما قدرت رو میگید ظهور دارد در عدم اشتغال به واجب آخر ولو لم یکن اهم، نه، این خلاف ظاهره. عرف میگه اذا قدرت فتوضع وضوءا مباشریا، چرا من قادر نیستم؟ چرا قادر نیستم؟ دو تا تکلیف مزاحمه، هیچ کدوم معلوم نیست اهم از دیگری باشه. من بر هر کدام قادرم، بر جمع بینهما قادر نیستم. ولذا بر فرض قدرت در واجب مشروط شرط اتصاف به ملاک باشه، این قدرت حاصله. بله، اگر ظهور داشته باشد قدرت در لسان خطاب در عدم اشتغال به واجب آخر یا عدم اشتغال به واجب آخری که یا اهم است یا مساوی، بله، اگر اینجور بود این وجه ثانی برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط قابل جواب نبود، چون خطاب مطلق را اگر امتثال بکنیم ملاکی در خطاب مشروط فعلی نشده است جزمن او احتمالاً تا فوت بشود. اگر قدرت در این خطاب مشروط شرط اتصاف باشد، و قدرت رو معنا کردیم عدم الاشتغال به واجب اهم من او مساوی، یه وقت میدید مشغول یک امر مباح میشید، نه، شما قادر بودید اذا قدرت فتوضع وضوءا مباشریا، برید مشغول یک امر مباح بشید، عاجز بشید از وضوء مباشری، برید اینقدر بیل بزنید که دیگه توان وضو گرفتن مباشری ندارید، کمر درد شدید گرفتید، نمیتونید دستان خودتون رو بیارید رو پاتون بکشید. برای چی رفتید؟ اینقدر کار کردید با خوف این که دچار کمردرد شدید بشوید. اما اگر مشغول یک واجب اهم یا مساوی شدید، فرض اینه که قدرت رو اگر به این معنای عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی بگیریم، خب با اشتغال به اون واجب مطلق شما اصلا معلوم نیست در این واجب مشروط ملاک فعلی داشتید تا فوت شده باشد. فقط اشکال ما به این وجه دوم این است که آقا قدرت ظهور در این معنای شما ندارد، عدم الاشتغال به واجب آخر یا عدم الاشتغال به واجب اهم او مساوی، بلکه ظهورش قدرت تکوینی بر ذات فعل است و فوقش به ادعای ما خلافاً للبحوث عدم تکلیف تعیینی به خلاف، صرف این که خطابی مطلق است که تکلیف تعیینی به خلاف نمی شود، چون این هم تکلیف است آن هم تکلیف است، چه فرقی با هم می کند؟ متزاحمین هر دو تکلیف برای من می آورند و من قادر بر هر دو هستم، فقط عاجز از جمع بین الامتصالین هستم و لذا این مرجح اول تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروط بالقدرت الشرعیه درست نشد. انشاءالله فردا مقتضای اصل عملی رو بیان می کنیم و وارد مرجح بعدی می شیم.